بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند إن شاء الله که طاعات و عبادات هممون رو مقبول درگاه خودش قرار بدهد و توفیق بهره‌وری هرچه بیشتر و هوشیاری و بیداری در ماه مبارک رمضان به هممون عنایت بفرماید انشاءالله. بحث در ادله حرمت نظر به اجنبیگه بود که عرض کردیم اولین دلیل آیه مبارکه است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که استدلال به این آیه کریمه مواجه شده بود با اشکالهایی. این اشکالها چند تاست، متعدد است. اشکال دوم این بود که آیه دستور به غض البصر می دهد و غض البصر به معنی ترک النظر نیست که تا آیه دلالت کند بر حرمت نظر. مرحوم حکیم رضوان الله علیه فرموده بود دلالت آیه خالی از اشکال نیست، به خاطر اینکه غض الابصار غیر و ترک نظر، و مؤیدش هم لغت بود که در لغت الغض به معنی نقصان، من الطرف و صوت معنی کرده بودن. آیه کریمه را هم عرض کردیم که وقت زوزمن صوتک به معنی حرف نزدن نیست، بلکه پایین آوردن صدا است. در مقابل این اشکال جواب داده شده که غض البصر یک تعبیر عرفی کنایی است از ترک النظر. درسته که در عرف غض البصر از نظر لغت به معنی کوتاه کردن دید و نگاه هست، اما از نظر عرف به معنی ترک النظر است. و مؤید این مسئله هم استعمال این غض البصر است در احادیث به معنی ترک النظر، که برای نمونه برخی از این احادیث ذکر میشه، دوستان میتونن خودشون مراجعه کنن به این واژه غض و غض البصر و موارد بیشتری رو پیدا کنن. در حدیثی وارد شده که من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عورت اخیه، هر که وارد حمام بشه و غض طرفه نگاهش رو بپوشاند. اینجا به معنی بکاهد نیست، کم کند که نیست، که چون مخصوصا که بحث عورت هست، در بحث عورت کم کردن نگاه نیست بلکه ترک النظر است. آمنه الله من الحمیم یوم قیامه. این حدیث در وسائل جلد 1 صفحه 300 هست. یا روایت دیگری دارد که حق البصر ان تغضه اما لا يحل لك، حق چشم این است که اون رو بپوشانی از اون چه که برای تو حلال نیست. این معنیش این است که صرف نظر کنی و نگاه نکنی دیگه، نگاه نکنی، نه اینکه کم نگاه کنی به چیزی که حرام است. یا در مورد روزدار و وظایف روزدار، این روایت از امام صادق علیه السلام آمده است که ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، روزه که به معنی امساک است، امساک از غذا و نوشیدنی نیست. انما للصوم شرط، برای روزه شرطی هست که یحتاج ان یحفظ، بایستی حتما رعایت بشود، حتی یتم الصوم، تا اینکه روزه کامل بشود. بعد در ادامه فرمود فاذا صمتم فاحفظوا السنتکم، زبانتون رو حفظ کنید، و غضوا ابصارکم، ابصار خودتون رو هم، چشمهای خودتون رو هم بپوشانید. این معنیش نیستش که از نگاهتون بکاهید، بلکه معنیش این است که این نگاه نکنید به اون چه که خداوند به شما حرام کرده است. خب این کیفیت استدلال به آیه کریمه است که یغضوا من ابصارهم، یعنی این که تر کنن نظر رو. لیکن به نظر میرسه این پاسخ داده شده کامل نباشه. چرا؟ درست است که غض البصر در معنی تر کن نظر هم به کار رفته، لیکن در هم در عرف هم در روایات به معنی کوتاه کردن نظر و خیره نشدن هم به کار رفته. در این صورت اون وقت دیگه نمیشه به صورت قطعی گفت که در اینجا کنایه هست از ترک النظر. در یک روایتی از حضرت امیر علیه السلام در هنگامی که حضرت میخواستن یاران خودشون رو در جنگ صفین تحریک کنن، تشویق کنن و روش جنگ رو هم آموزش بدن، بیانات خوبی اونجا حضرت دارن، از جمله فرمود غض الابصار فانه اربط للجعش و اسکن للقلوب، چشمهای خودتون رو بپوشانید. فانه این کار اربط للجعش، اینا برای آرامش و از بین بردن اضطراب، اضطراب مفیدتر است، و اسکن للقلوب، دلها رو هم آرامتر می کند. خب اینجا غض الابصار که به معنی بستن چشم که نیست که، هنگام جنگ که چشم رو نمی بندن که. غض الابصار یعنی خیره نشید به دشمن. خب ممکنه ترس و وحشت فرا بگیره شما رو، بلکه نیم نگاهی داشته باشید که وحشت نکنید از جمعیت عده و عده دشمن. خب با این حساب کار مشکل می شود دوباره، خاطر اینکه احتمال اینکه غض البصر به همون معنی عرفی خودش که به معنی کاستن و کم کردن از نگاه به همون معنی آمده باشد و دیگه به معنی ترک النظر نباشد. بله، ما در آینده چند تا روایت عرض خواهیم کرد که از اون روایات معلوم می شود که این غضوا من ابصارهم به معنی ترک النظر است. منتها اون روایات دارای نکته ایست که انشاءالله در آینده صحبت میکنیم. و مؤید این که غض در آیه مبارکه به معنی ترک النظر هست، ادعای اجماعی است که برخی کردن به این که همه فقها به این آیه مبارکه برای حرمت نظر تمسک کردن. مرحوم آقای روحانی در فقه الصادق در اونجا ایشون ادعای اجماع کرده، بعد از اینکه بیان کرده که درسته که غض البصر غیر از ترک النظر است، ولی فرموده که اجماع دارن علما بر تمسک به این آیه برای حرمت النظر. خب اگر این اجماع محقق باشه، قطعی باشه، ایشون البته آدرسی هم نداده که این اجماع از کجاست، لعل از همون اجماعهای حدسی است که از تتبع اقوال علما به دست آمده. به هر حال دچار این ابهام هست فعلا غض البصر، تا بعدا ببینیم که اون روایاتی که مورد ادعا هست آیا میتواند ثابت کند که غض به معنی ترک نظر است یا نه. اشکال سومی به دلالت این آیه کریمه بیان شده و اون اشکال این است که گفتن که در آیه کریمه کلمه من به کار رفته است و قرآن فرمود یغضوا من ابصارهم، نفرموده یغضوا ابصارهم، من ابصارهم. خب این در مورد این من سه تا احتمال هست. یک احتمال این است که من زائده باشد که در برخی از آیات هم به کار رفته و معروف هم هست من زائده، از جمله در این آیه کریمه ولو تقبل علینا بعض العقاویل، که می فرماد اگر پیامبر بعضی از سخنان رو بر ما ببندد، یعنی اینکه اموری را که ما نگفتیم به اسم ما بیان کند، لأخذنا منه بالیمین، ما مانع او می شویم، ثم لقطعنا منه الوتین، بعد رگ قلب او را قطع می کنیم. بعد در ادامه داره فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کدام از شماها هم، هیچ کس هم نمیتونید مانع بشوید. اینجا فما منکم من احدن، این من در من احدن من زایده است، یعنی فما منکم احدون. خب یه احتمال هست که این من زایده باشد. اگر این من زایده باشد، اون وقت معنی غض البصر میشود ترک نظر مطلقا، یعنی آیه دلالت میکند بر مطلوب، یعنی که نگاه، هیچ نوع نگاهی به زن اجنبیه جایز نیست. احتمال دوم دارد که این من سله باشد برای غض، چون که وقتی می فرماد که یغضوا کوتاه می کنند یا کم می کنند، خب حتما باید یه چیزی باشه که چی رو کم می کنند. یه سلهی می خواد، نقصان در چیز. خب آیا نقصان در صداست، مثل اینکه ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله صلی الله علیه و آله قل للمؤمنین یغضوا کم کنند، پایین بیاورند از چی؟ لذا می فرماد من ابصارهم، بیان می کند که منظور از اون چه که مورد غض هست صدا نیست یا امر دیگری نیست، بلکه نگاه هست، از نگاهشون کم می کنند و می کاهند. اگر اینجوری هستش، این من سله غض باشه و بیان مورد غض باشد، باز بر مطلوب دلالت داره، یعنی میفهماند که مطلق نگاه به نامحرم و اجنبیه جایز نیست. آیه دلالتش خوبه. احتمال سوم که در من هست، من تبعیضیه است. یعنی آیه کریمه میخواد بفرماد که برخی از نگاه ها صرف نظر کنن، کم کنن، کوتاه کنن برخی از نگاه ها را. خب این من اگه من تبعیضیه باشد، اون وقت دیگه دلالت نمی کند بر این که هر نوع نگاه به نامحرم حرام است، بلکه برخی از نگاه ها را می فهماند که حرام است. خب ممکنه اون برخی از نگاه ها ممکن است نگاه شهوی باشد مثلا، یا ممکن است نگاه مستمر و پی در پی باشد، یا ممکن است برخی از نگاه ها به مورد نگاه باشد، یعنی نگاه کردن مثلا به عورت دیگران یا عورت نامحرم یا محتملات دیگر، چون آیه مشخص نمی کنه. فقط از آیه فهمیده می شود که برخی از نگاه ها به نامحرم جایز نیست. خب اگه اینجوری باشد دیگه نمی شود به این آیه برای مطلق نگاه تمسک کرد. کسی بخواد بدون شهوت یا یک لحظه نگاه کند، از این آیه اون وقت طبق این احتمال استفاده نمی شود. خب وقتی در آیه سه تا احتمال شد، این که بخواهیم بگیم این من تبعیضیه نیست، بلکه به معنی زائده است یا به معنی صله غز هست، این نیاز به دلیل دارد. و چه بسا برخی ها هم که گفتن اصل در من این است که تبعیضیه باشد. اگر اینجوری باشه که اون وقت استدلال به آیه مشکل تر هم خواهد شد. گرچه حالا این اصل هم زیاد واضح نیست، وقتی آیه کلمه‌ای در سه معنا به کار میره و هیچ کدوم از اینها هم مجاز نیست، منتها برخی از مواردش غالب هست برخی از مواردش غیر غالب، این که بگیم که اصل این است که در همون معنی غالب به کار رفته، این هم زیاد واضح نیست. بله اگر اون ادعای اجماعی که عرض کردم مرحوم روحانی رضوان الله علیه دارد که اجماعی است که علما به این آیه برای حرمت مطلق نظر تمسک کردند، یا اون روایات آتیه‌ای که عرض کردم برای نظر حرمت نظر به آیه استناد کرده است، اگه اونها تمام بشود می شود که به این آیه استناد کرد، با تأملی که بعداً خواهد آمد. اشکال سومی که اشکال دیگری که به این آیه اشکال چهارمی که به استدلال به این آیه کریمه شده است، فرمایشی است که آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده است. ایشون فرموده است که مقصود از آیه مبارکه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این اصلا مراد نگاه نیست، اصلا آیه ربطی به بحث نگاه ندارد، که بلکه مقصود آیه این است که از زن اجنبیه صرف نظر کنید، او را ندید بگیرید. همین تعبیر ندیدی که در فارسی میگیم، این معنی غض البصر است، یعنی نادیده بگیرید، منتها نادیده گرفتن از جهت استمتاعات جنسیه. یعنی این آیه که انه یک کبرای کلی میداره به دست میده که هیچ گونه استمتاع جنسی از هیچ زنی نمیشود برد الا مخرج. دیگه اصل این است که استمتاع جنسی نمیشود برد. خب اگر اینجوری باشد، این آیه کریمه دلالت بر حرمت نظری که در او استمتاع نباشد نیست ندارد، لذا از بحث ما خارج است. ایشون برای استدلال بر این مدعا فرموده است که غض البصر از نظر معنی حقیقی به معنی بستن چشم است و فرموده است این که قطعا در آیه مراد نیست، این معنی حقیقی، چون در مقابل یک زن اجنبیه بستن چشم که واجب نیست، که اگر چشمشو نبندد ولی روشو برگرداند یا به آسمان نگاه کند، بالاخره نگاه نکند کافیست دیگه. پس معنی مطابقی آیه قطعا مراد نیست. این که بگیم که مراد ترک نظر است، فرموده است این هم یه معنی مجازی است که نیاز به دلیل دارد که مفقود است. خب تا اینجا احتمال معنی مجازی هست. ایشون می‌فرماد که این معنی ترک النظر نه تنها دلیل ندارد بلکه اراده اون هم بسیار بعید است که در آیه کریمه مراد از غض البصر ترک النظر باشد. چرا؟ فرموده است که نظر ضد غض است. نظر یعنی نگاه کردن، غض یعنی بستن چشم، نگاه نکردن. و اینکه امر کند آیه به احد الضدین یعنی به غض البصر، و اراده کند ترک ضد آخر را یعنی نظر را، این استعمال استعمال غیر متعارف و غریب است که امر کند به یک ضد و اراده کند ترک ضد آخر را. بعد خیلی خوب، با این حال پس بنابراین دو تا معنی را ایشون کهن رد کرد. یکی این که غض به معنی بستن چشم باشد، فرمود قطعا مراد نیست، و غض به معنی ترک و نظر باشد، اون هم فرمود که مجاز است و نیاز به دلیل داره. بعدش هم فرمود که این استعمال استعمال غریبی است. پس چیز نتیجه گرفتند که مراد از آیه بستن چشم نیست، ترک و نظر هم نیست، بلکه صرف نظر کردن از اجنبیه است از حیث استمتاعات جنسیه. آیه میخواد بفرماد که نسبت به زن اجنبیه او رو کرعدم بگیرید و فکر هیچ گونه استمتاعات نباشید. خب این فرمایشیست که از اون بزرگوار نقل شده و این فرمایش و این جور استظهارم به نظر من خودش یک استظهار غریبی است و بعید میدونم کسی هم ملتزم به آن شده باشه. البته فحصی تامی ندارم، بلکه الان شنیدیم که برخی ادعای اجماع کردن بر استفاده حرمت نظر از آیه کریمه، وقت ایشون با این بیان خان بفرمون که آیه اصلا دلالت نداره بر حرمت نظر. به هر حال پاسخی که می شود داد این است که غض البصر به معنی ترک النظر این یک استعمال متعارفی است و هرگز استعمال غریبی نیست. ما قبلا برخی از روایات رو عرض کردیم که همین امروز هم خوندیم استعمالاتی که غض بصر رو به معنی ترک و نظر داشت. من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عورت اخی. این غض به معنی ترک و نظر است. به این لحاظ از نظر عرفی هم امر متعارفی است. در عرف ما میبینیم که مثلا اگر به کسی بخوان بگن حرف نزن، گاهی وقتا میگن حرف نزن، ساکت باش، گاهی وقتا میگن دهانت رو ببند. دهانت رو ببند منظورشون این است که حرف نزن، نه اینکه اگه دهانتو باز کنی و حرف نزنی باز هم تخلف کردی. نه، مراد این نیست، بلکه می شود ادعا کرد که فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خودش امر غریبی است. یعنی اینکه در آیه کریمه دستور بفرماد که یغضوا من ابصارهم، چشمهاشون رو میبندند و منظور این باشد که استمتاع جنسی نمیبرند از زنها. این خودش یک امر غریبی است که شاهدش هم این است که فکر نمی کنم در عرف هم از اون استعمال شده باشد و آقای خویی هم معلوم نیست که کسی طرفدار ایشون باشد از متقدمین. ایشون برای تأیید فرمایش خودشون سه تا مؤید هم در مقام ذکر فرموده است. یک مؤید این است که فرموده است که این من در آیه مبارکه برای تبعیض است و این رو مسلم گرفته است. بعد فرموده است که اگر به معنی ترک و نظر باشد، ترک و نظر متناسب با تبعیض نیست. ترک و نظر یعنی هیچ نگاهی نیست دیگه، ربطی به بعضی از نگاه ها ندارد. اما بنابر اون چه که خود ایشون معنی کرده است که به معنی صرف نظر کردن از بانوان باشد، این من تبعیضیه معنی میده، زیرا به معنی صرف نظر کردن خاصی است که همون استمتاع جنسی بردن است. در مقابل امور دیگر مثل معاشرت با زنها، حرف زدن، بیع و شرا و کارهای دیگر، یغضوا من ابصارهم یعنی صرف نظر کنید از بعضی از امور نسبت به زنها، این با من تبعیضیه متناسب است. خب این تایید اول هم به نظر کامل نمیاد. اولا همین الان عرض کردیم من تبعیضی بودن در این آیه کریمه واضح نیست. دو تا احتمال دیگر هم در مقام هست. و ثانیا اگر به معنی ترک و نظر هم باشه، میتواند معنای موجهی داشته باشد. چون اگر ما هم بگیم که یغضوا من ابصارهم یعنی نگاه نکنند، خب میتواند نگاه حسه خاصی از نگاه باشد، یعنی رها کند نگاه شهوی را. خب این حسه خاصی از نگاهه، یا نگاه مستمر را، یا نگاه به برخی از اعضای خاص مثل عورت و مانند اینها را. من اگه تبعیضی باشد میتواند معنای موجهی داشته باشد. نکته دیگری که ایشون به عنوان مؤید ذکر فرموده است این است که فرموده اگر مراد ترک و نظر باشه، نمیشه به اطلاق آیه عمل کرد، چون آیه میگه که نگاه رو رها کنید، چون متعلق ذکر نشده معنیش این است که به هیچ چیز نگاه نکنید. خب اگر ترک نظر باشه یعنی به هیچ چیز نگاه نکنید، در حالی که ما میدونیم که این که معنی نمیده، به اکثر اشیا نگاه جایز است. پس باید مراد مرئی اجنبیه باشه که بگیم که منظور نگاه به مرئی اجنبیه است. خب میفرماد اگه اینم باشه به معنی تخصیص اکثر خواهد بود دیگه، که بگویند که نگاه به هیچ چیز جایز نیست، و از اون طرف هم بگویند که مراد ما یه مرئی اجنبیه است، این میشه تخصیص اکثر که درست نیست. خب این فرمایش آقای خویی که به عنوان تأیید ذکر فرموده این هم واضح نیست. چرا؟ چون آیه کریمه اصلا اطلاق نداره که همه امور را بگیره. هیچ کس آیه رو میبینه تو ذهنش هم نمیاد که آیه میخواد بگه چشم رو بپوشونید از همه چیز، به هیچ چیز نگاه نکنید تا بعد بحث تخصیص بیاد. به مناسبت حکم موضوع به مردا میگن نگاه نکنید، بعدش هم به زنها میگن نگاه نکنید، منظور نگاه به جنس مخالف هست دیگه، منظور این است. و وقتی که مراد جنس مخالف شد این دیگه مراد مرئی اجنبیه باشه تخصیص اکثر هم نیست. علاوه بر این که خب این اشکال ممکنه به نظریه خود آقای خویی هم وارد باشه، شما هم که میگید مراد صرف نظر کردن از التزاز و استمتاع جنسی از زنها یا زن اجنبی است، خب شما هم همین مشکل رو و محظور رو دارید دیگه، که میشود تخصیص اکثر اگه بخواید نگاه به همه اشیا رو رها کنید فقط مخصوص این باشه، مخصوص مرئی اجنبی باشه. لذا این دو تا تایید هم وارد نیست. تایید سوم ایشون هم این است که فرموده خطاب آیه شامل افراد نابینا هم می شود، قل للمؤمنین نابیناها هم شامل میشه، و ولی اگر شما آیه رو معنی کنی که به ترک نظر یا غضو یعنی نگاه نکنید، معنیش اینه که نابیناها مورد آیه نیستن و این خلاف ظاهر عموم آیه است. خب این تاییدم کامل نیست، به خاطر اینکه اصلا آیه نسبت به نابینا عمومی ندارد. وقتی بحث ابصار و بصر و غض بصر است اصلا مربوط به کسانی است که چشم دارند و میبینند، اونایی که چشم ندارند اصلا مشمول آیه کریمه نیستند. خب تا اینجا این چهار تا اشکال بود به استدلال که مطرح کردیم. ادامه بحث رو انشالله در آینده خواهیم داشت. از همه دوستان التماس دعا دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.